چشماتون رو ببندید و دنیا رو در شرایطی تصور کنید که همه جا صحبت از جنگه. از اروپا گرفته تا خاورمیانه، پیر و جوون، زن و مرد دارن آماده میشن تا راهی نبرد بشن. دوتا از بزرگترین ارتشایی که دنیا به خودش دیده قرار یکی از بزرگترین و طولانی ترین جنگ های تاریخ بشر رو شروع کنن. جنگ مقدس یا همون جنگ صلیبی. نبردی که با انگیزه های مذهبی شروع شد و حدود 2 قرن ادامه پیدا کرد. که البته اگه بخوایم درگیری های جست و گریخته بعدش هم حساب کنیم نزدیک به 400 سال طول کشیده. 400 سال. اما چرا؟ چی باعث شد تا 600 هزار جنگجوی صلیبی تو بزرگترین بسیج نظامی تاریخ راهی جنگ بشن؟ نبردی به این عظمت قطعاً باید انگیزه های مهم و بزرگی پشتش باشه. تو سگانه جنگ های صلیبی قراره در مورد همین موضوع صحبت کنیم و دلیل اصلی این که چی باعث شد تا شوالیه ها فوج فوج از تمام اروپا راهی سرزمین مقدس بشن رو بررسی کنیم و ببینیم توی این جنگ ها چی گذشته و نتیجهش چی بوده. سلام، من ایمان نژاد احد هستم و این 24مین اپیزود رافکسته که تو آبان ماه 99 منتشر میشه. اگه خاطرتون باشه ما قبلا یه سریال 3 قسمتی با عنوان قمار با مرگ منتشر کردیم. حالا قراره که شما 2مین سریال رافکست رو بشنوید. این سریال با عنوان جنگ های صلیبی قراره که به صورت هفتگی و تو 3 قسمت منتشر بشه و چیزی هم که قراره در ادامه بشنوید اولین قسمت از این سگانه با عنوان عصر تاریکیه. ازتونم میخوام که اگه از شنیدن این قسمت و قسمت‌های بعدی لذت بردید این سریال رو به بقیه دوستانتون رو معرفی کنید که بشنون. اپیزود 24 و اولین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبی، عصر تاریکی. اسپانسر این قسمت از رافکست نت‌نگاره. نت‌نگار یه سرویس آپ تایم مانیتورینگه که وبسایت یا وب سرویس کسب و کار شما رو از دیتا سنترهای داخلی مثل افرانت، آسیوتک، پارساینلاین و البته از دیتا سنترهای خارجی 24 ساعته مانیتور میکنه و اگه واسه سرویستون مشکلی پیش بیاد، مثلا از دسترس خارج بشه، سرعت پاسخگوییش کم بشه یا پردازش سرور شما بره بالا، نت‌نگار فوری اون رو به شما خبر میده. سرویس اطلاع رسانیشون رو میتونید از طریق ایمیل، تلفن، پیام کوتاه، حتی تلگرام و اسلک و راکت چت و سرویس مترموس فعال یا اینتگریت کنید. نت‌نگار ویژگی صفحه وضعیت عمومی یا پابلیک استاتوس پیج هم داره و از همه مهمتر اینه که سرویس مانیتورینگ رایگان به شما ارائه میده. یعنی شما میتونید کیفیت و دقت سرویسشون رو با این سرویس‌های رایگان تست کنید و اگه راضی بودید خرید کنید. 30 روز هم گارانتی بازگشت وجه دارن که اگر از سرویستون راضی نبودید میتونید پسش بدید. پیشنهاد میکنم که به سایتشون یه سری بزنید. net-negar.io Thank you. جنگ‌های صلیبی جنگ‌هایی بود که با فراخوان کلیسای کاتولیک علیه مسلمانانی که اورشلیم یکی از مقدس‌ترین سرزمین‌های مسیحیان را تصرف کرده بودند شروع شد. این جنگ‌ها مهم‌ترین حادثه و اتفاقی بود که تو اروپای قرون وسطایی و در عصری که به عصر تاریکی معروف بود رخ می‌داد. بزرگترین ارتشایی که اروپا تا حالا به خودش دیده بود به رهبری شوالیه‌ها با پرچم‌هایی که نشان‌های خانواده‌های اصیل اروپا روش حک شده بود مسیر چند هزار کیلومتری تا اورشلیم و پای پیاده می‌رفتند تا به درخواست پاپ که خواهان تصرف سرزمین مقدس بود لبیک گفته باشند. اما این نقطه چیزی نبود که یه شبه بهش رسیده باشند. تصویر این سپاه رو با صلیبای قرمزی که رو زره و سپرهاشون زده بودن تو ذهنتون داشته باشید تا بریم ببینیم اصلا چی شد که اینطوری شد. شاید وقتی در مورد اروپای قرن‌های 8 و 9 و 10 میلادی حرف بزنیم اولین چیزی که تو ذهن بیاد شوالیه‌های سوار بر اسب و پادشاه‌ها و نجیب‌زاده‌هایی باشن که تو قصرشون با ملکه‌ها و شاه دخت‌ها دارن خوشگذرانی می‌کنن. عیش و نوش و شکار رو بزن و بکوبن بخش اصلی زندگیشونه. اما این همه واقعیت نیست. در واقع اون چیزی که واقعا اون موقع در جریان بوده و بخش اصلی و بزرگ جامعه رو هم تشکیل میداده این بوده که اون موقع از هر 10 نفر 9 نفرشون رعیت و گرسنه بودن. این رعیت ها چیکار میکردن؟ روی زمین ها و ممالک اشرافزاده ها و نجیبزاده ها کار میکردن و چیزی که در ازای این کار گیرشون میومده حتی کفاف خورد و خوراک روزانه‌شون هم نمیداده و یه بخشی از اون هم باید تو قالب مالیات‌های مختلف به اربابا برمیگردوندن. سطح زندگی هم که احتمالاً میتونید خودتون حدس بزنید چجوری بوده. زندگی سخت و کوتاه و پرعذاب. صبح که آفتاب میزد کار روی زمین شروع میشد تا وقتی که خورشید غروب کنه. همه هم کار میکردن و بچه ها از وقتی که میتونستن ابزار دستشون بگیرن و بار جابجا کنن بعد میرفتن سر کار. خونه‌هایی هم که توش زندگی می‌کردن یه سری کلبه چوبی نم گرفته و درب داغون بود. نهایت دارایی یه میز چوبی و چند تا ظرف سفالی و حصیر و چند تا پتو بود که اونا رو از پوست حیوانا درست می‌کردن. برای این مردم چیزی که خیلی اهمیت داشت ذخیره غذا و آذوقه بود. چون اگه به اندازه کافی ذخیره نمی‌کردن یا این آذوقه‌ها تو آتش‌سوزی یا دوزی از دست می‌رفت، قحطی و گرسنگی عمونشون رو می‌برید. البته این گرسنگی همیشه هم همراهشون بود. چیزی نبوده که مقطعی باشه. به خصوص تو فصل سرما معمولاً ضعیف‌ترها خیلی زود آسیب می‌دیدن. هر بار که زمستون تموم می‌شد، کلی آدم از گشنگی و سرما مرده بودن. بیشترشون هم افراد سنبالا و بچه‌ها بودن که از نظر جسمانی ضعیف‌تر بودن. این رعیت‌ها هیچ امتیازی برای استفاده از منابع طبیعی هم نداشتن. تمام اون چیزی که تو جنگل و رود و کوه و دشت زندگی می‌کرد و رشد می‌کرد برای اشراف و نجیب‌زاده‌ها بود. بریدن درخت‌ها، شکار حیوانات، صید ماهی یا حتی استفاده از تخم پرنده‌ها تو زمینایی که متعلق به اشراف بود مجازات زندان و مرگ بود. و این قانونی بود که از زمان شارلمانی یا کارل بزرگ که بنیانگذار امپراتوری مقدس روم بود وضع شده بود. یه توضیح در مورد این امپراتوری بدم. امپراتوری مقدس روم تقریباً 3 قرن بعد از سقوط امپراتوری روم غربی به وجود اومد و شامل پادشاهی‌های مختلف بود. مثل پادشاهی آلمان، پادشاهی ایتالیا، پادشاهی فرانسه، همه اینا در کنار هم به اضافه یه سری دوکنشین و پادشاهی کوچیک دیگه امپراتوری مقدس روم رو تشکیل میدادن. چرا مقدس؟ چون شروع این امپراتوری مصادف بود با قرون وسطا و میدونید که قرون وسطا هم دوران اوج نفوذ کلیسا و مسیحیت اروپا بود و حتی امپراتور تاج پادشاهیشو از دستان پاپ میگرفت. این پاپ بود که به عنوان نماینده خداوند ارج و قرب الهی به امپراتور میداد. اسپانسر این قسمت از رافکست اپلیکیشنی به اسم سی. تو این اپلیکیشن شما میتونید خانواده مجازی کودکانی باشید که میخوان صدای خودشون را به بیرون از دنیایی که توچن برسونن. داستان از این قراره که تیم سی یه سری NGO رو برای همکاری انتخاب میکنن و کودکانی که تحت حمایت این NGO ها هستن به همراه نیازهاشون در اپلیکیشن معرفی میشن و من و شما میتونیم به صورت مجازی برای این بچه ها خانواده تشکیل بدیم تا این نیازها رو برطرف کنیم. پدر مادر باشیم، عمه باشیم، دایی باشیم، خاله باشیم یا هر نقش دیگه‌ای. من وقتی داشتم این برنامه رو بر معرفی بررسی می‌کردم، یه چیزی که خیلی دوست داشتم این بود که شما هیچ تصویری از بچه‌ها نمی‌بینی. حتی اسم واقعیشون رو هم نداری. به جاش از کودک یه وایس می‌شنوی که تو اون داره از دنیاش و آرزوهایی که داره برات میگه. نکته مهم بعدی هم تجربه احساسیه که بین شما و بچه‌هایی که عضوی از خانواده‌شون شدید به وجود میاد. شاید شما هم اول مثل من این حرف خیلی شعارگونه بدونی، ولی من وقتی به عنوان دایی دختری به اسم پریسا وارد خانواده شدم کاملا این حس رو تجربه کردم. اپلیکیشن سی فرصت این تجربه رو برای من و شما و فرصت زندگی با موانع کمتر رو با همراهی ما برای بچه ها فراهم کرد. از زندگی رعیت ها گفتیم، یکم هم ببینیم اوضاع اشراف و نجیبان چجوری بوده. البته اشراف و نجیبان هم خودشون دو تا طبقه کاملا متفاوت بودن، با هم قاطیشون نکنیم. اشراف که خب مشخصه دیگه وضعیتشون چجوری بوده. اونا اقلیت کوچیکی بودن که تمام دارایی‌های سرزمینشون به اونها تعلق داشت. قدرت مطلق داشتن. دستوراتشون باید بی چون و چرا اجرا میشد. تنها هنرشون هم شکار و جشن و خوابیدن با زنا بود. بعد از اشراف نجیب زاده ها بودن که وضع و اوضاعشون مثل رعیت ها نبود، ولی شبیه اشراف هم نبودن. قصر و زمین داشتن، ولی قصرشون معمولا اون ظرافت کاخهای اشراف رو نداشت. 4 تا تیر و تخته به اسم میز و صندلی توش بود و تمام. بیشتر این قصرها به عنوان یه جایی برای دفاع از مردم تو مواقع جنگ استفاده میشدن، ولی حداقلش این بود که هیچ وقت گرسنه نمیموندن دیگه. بچه های این نجیب زاده ها هم مثل بچه های رعیت ها خیلی زود وارد دنیای آدم بزرگا می شدن. بهشون مسئولیت های مختلف می دادن. اون از 5-6 سالگی بعد جنگیدن و سیاست رو یاد می گرفتن. اکثرشون تو 15-16 سالگی خانواده تشکیل می دادن. یه چیزی که خیلی براشون مهم بود یاد گرفتن فوت و فن مبارزه و جنگ بود تا بتونن به عنوان شوالیه دست پیدا کنن. یه دستنوشته ای هست از یه شوالیه خیلی معروف قرن 12 که این آتش شوالیه شدن رو خیلی خوب نشون میده. تو اون دستنوشته گفته که لذت شنیدن فرمان حمله از لذت خوردن و نوشیدن و خوابیدن دلچسب داره. لذت شنیدن صدای شیهه اسبایی که سواراشون از دست دادن. شنیدن صدای ناله و دیدن بدنهای بیجون نیروهای دشمن لذت بخشترین چیزی که میشه تجربه کرد. آخرش هم میگه قصرها و ممالک و شهراتون رو بدید بره، ولی هیچ وقت شمشیرتون رو زمین نذارید. این روحیه جنگ طلبی از نظام سیاسی فئودالی که تو اروپا حاکم بود میومد. این مدل نظام حکومتی پایه و اساسش وفاداری و خدمت نظامی بود. اینجوری بود که وقتی دوتا نجیب زاده با هم پیمان وفاداری میبستن، اونی که قدرتمندتر بود، قوی تر بود، لرد میشد. اون یکی هم مشخصا میشد واسال یا باجگزارش. واسال عهد میکرد که به لردش وفادار باشه و هر وقت که نیاز بود و فراخوانده شد به دربار لرد بره و 40 روز از سال رو هم تو سپاهش خدمت کنه. لرد هم در ازاش یه قطعه زمینی به واسالش میداد که اونم اونجا برای خودش نقش لرد رو برای واسالهای خودش ایفا کنه. در واقع این سلسله مراتب اینجوری بود که هر نجیب زاده‌ای واسال بالادستیش میشد و لرد پایین دستیش به حساب میومد و اینکه هر کس کجای این زنجیره باشه رو مال و اموال و زمینهایی که داشت مشخص میکرد. هر کسی که زمین و املاک بیشتری داشت زورش هم بیشتر بود. پایین رده ترین افراد هم توی این طبقه بندی ارباب ها و صاحبان روستاها بودن. البته همین هم واسه خودشون بروبیایی داشتن و حاکم مطلق روستاشون بودن. مالیات میگرفتن، قوانین مخصوص خودشون داشتن، حتی میتونستن علیه یه روستای دیگه اعلان جنگ کنن. خلاصه یه پادشاهی مستقل بودن و مالک هر چیزی بودن که تو روستا بود. از زمین گرفته تا اون چکشی که آهنگر روستا باش کار میکرد. مردم روستا تقریبا در تمام طول عمرشون از مرزهای روستا بیرون نمی رفتن. به خاطر همین محدودیت ها حتی ازدواج بین 2 نفر از روستاهای همجوار هم خیلی سخت بود. توی مواقع جنگ وقتی یه لردی واسالهای خودش رو طبق اون پیمان وفاداری که بسته بودن فرا می خوند، اون واسالها هم می رفتن واسالهای خودشون رو برای جنگ احضار می کردن. اینجوری یه ارتش خیلی بزرگ برای اون لردی که وارد جنگ شده بود درست میشد و این چیزی بود که اونها رو در برابر حمله بربرها هم نسبتاً ایمن میکرد و میتونستن از خودشون دفاع کنن. مراسم بیعت و پیمان این شکلی بود که کنت یا لورد از اون شخصی که میخواست باهاش پیمان ببنده میپرسید که آیا مایل هستی که به کسوت مریدان من بپیوندی؟ بعد اونم جواب میداد که مایلم. بعد دو تا دسته همدیگر رو میگرفتن و یه ماچوبوسه هم از هم میکردن و بعد بیعت کننده این جمله ها رو میگفت: به عهد وفاداریم سوگند که در آینده به کنت وفادار خواهم بود و با حسن نیت و هیچ نیرنگی به بیعتم پایبند خواهم بود، همیشه و علیه هر دشمنی. بعد جلوی یکی از یادگاری‌های قدیسان که جلوتر میگم چی بودن سوگند میخورد و دست آخرم کنت یا لورد با اون عصایی که داشت مراسم اعطای لقب رو انجام میداد. اما این نظام حکومتی یه ایراد بزرگ داشت. ایرادش هم همین بود که کلن بر پایه جنگ استوار بود. به خاطر همینم بود که بعد از مرگ امپراتور جانشینش روی کنت‌های خودشون اون تسلط لازم رو نداشتن. این کنت‌ها برای اینکه قدرتشون بیشتر بشه ازدواج‌های مصلحتی انجام میدادن که در نهایت باعث شد یه یارکشی اتفاق بیفته و امپراتوری کاملاً دو تیکه بشه. یه بخشش شد پادشاهی فرانسه، یه بخشش هم با حفظ عنوان امپراتوری مقدس روم از اتحاد لردهای ایتالیا و آلمان تشکیل شد که تحت حاکمیت آلمان بود. به خاطر همین به امپراتورشون امپراتور آلمان هم میگفتن. ولی کم کم هر دوتا پادشاهی شدن مترسک دست نجیبزاده ها. دائم سر زمین تو سر و کله هم دیگه می زدن. همش تو جنگ و درگیری بودن. اونایی که تا دیروز با هم علیه بربرها می جنگیدن امروز با هم دیگه دشمن شده بودن. بعد اومدن برای اینکه یکم اوضاع رو آروم تر کنن اختلافات رو کشوندن به دادگاه که اونجا حلش کنن. دادگاه هم اینجوری بود که واسالهایی که با هم دیگه لرد مشترک داشتن می رفتن به دادگاهی که ناظرش همون لرده بوده. حالا فکر میکنید شعار این دادگاه چی بوده باشه؟ خوبه: باشد تا قدرتمندترین مرد پیروز میدان باشد. در واقع خود این دادگاه ها دو طرف دعوا رو وارد یه جنگ میکردن که پیروز جنگ حقانیتش رو ثابت کنه. اعتقاد داشتن که خداوند حامی کسیه که حق با اون باشه، پس اینجوری اون شخص پیروز جنگ میشه و حقانیتش هم ثابت میشه. از نقش اشراف و رعیت گفتیم، اما حالا بریم سراغ نقش اصلی این ماجرا، کلیسا. تو این دوران کلیسا با استفاده از همین نظام فئودالی بسیار بسیار ثروتمند شده بود و ثروت هم همیشه با خودش چی میاره؟ قدرت. از زمانی که امپراتوری مقدس تشکیل شده بود کلیسا کلی زمین و املاک تو تمام اروپا داشت. کشیشا و اسقافا تو این املاکشون دقیقاً مثل کندها و دوکا زندگی میکردن. دقیقاً مثل اونا پیمان وفاداری با لردها میبستند، واسال میشدند، واسال داشتند، خلاصه مرکز همه چی بودند. هم از نظر معنوی و هم از نظر ثروت کلیسا همه جوره قدرت داشت و تو دوره‌ای که مردم به شدت مذهبی بودند، نفوذ و سلطه عجیب غریب تو تمام اروپا پیدا کرده بود. مردم قرون وسطایی معیشتشون رو تو گروه شرایط آب و هوایی، طبیعت و عوامل دیگه‌ای می‌دونستن که قدرت درکش از فهم اونا بالاتر بود. به خاطر همین متکی به خدایی بودند که بارون و خوشسالی، مرگ و زندگی و پیروزی و شکست و جنگ‌ها طبق خواسته اون انجام می‌شده. وقتی محصولاتشون خوب بود، توی جنگ‌ها پیروز می‌شدن و اوضاعشون رو به راه بود، می‌گفتن خدا به خاطر ایمان قویشون هواشون رو داره. وقتی هم که اوضاع بر وفق مراد پیش نمی‌رفت و اسیر مریضی و قتل و غارت و قحطی می‌شدن، می‌گفتن خدا داره به خاطر گناهانمون مجازاتمون می‌کنه. در حالی که لردها و پادشاه‌هاشون تو قصرشون داشتن کیف دنیا رو می‌کردن. مردم معتقد بودن که کل دانش و علم و هر چی که هست یه جا تو کتاب مقدس جمع شده و هیچی نمیتونه صحت نوشته‌های اون رو زیر سوال ببره. مذهب و اعتقادات مذهبی جوری تو ذهن مردم نفوذ کرده بود که قبل از هر چیز خودشون رو مسیحی و عضوی از جامعه مؤمنان میدونستن. مراسم‌های مذهبی در هر شرایطی انجام میشد. از قحطی و گرسنگی در حال مرگ بودند، ولی به خاطر بخشش گناهایی که نکرده بودند و کلیسا تو مخشون کرده بود که کردند، تا به این روز افتادن کفاره میدادند. یه سری مراسم خاص هم داشتن که کاملا الهام گرفته شده از مراسم‌هایی بود که قبل از مسیحیت آیین‌های کفرآمیز انجام میدادند. البته کفرآمیز در نظر اونا دیگه. یکی از همین رسم و رسوم پرستش قدیسان و بقایای مقدس بود. یه سری معبد ساخته بودن که تو اونا اشیایی که با قدیسان پیوند داشتن رو نگهداری میکردن، مثل استخونهای توماس قدیس، یه دسته از موهای پتروس قدیس، دستخطی از آگوستین قدیس. فکر میکردن که این قدیسا و متعلقاتشون قدرت‌های ماورایی دارن. از سعی قلبشون معتقد بودن که این قدیسا معجزه میکنن، مریض شفا میدن، حاجت روا میکنن، روزی را زیاد میکنن. واسه همین کم کم تو اروپا جریان سفرهای زیارتی حسابی داغ شده بود. از تمام قاره هزاران کیلومتر راه پیاده میرفتن تا برسن به خاورمیانه و شهر مقدس، یعنی اورشلیم. حالا توی اینستاگرام و سایت در مورد این قدیسان بیشتر توضیح میدم براتون که بدونید چه کردن و اصلا چی شد که شدن قدیس. تصویر خدا در قرون وسطا خیلی شبیه تصویر یهوه در عهد عتیق تو تورات، خدایی که خدای جنگ بود و دشمنانش رو نیست و نابود میکرد. با همچین اعتقادی بود که آیین شه‌سواری هم خیلی رواج پیدا کرده بود، یعنی جنگجوهایی که عشق به جنگ و عشق به خدا رو همزمان با هم داشتن. طرز فکری که باعث شده بود جنگجوها به قدیس و قدیس‌ها به جنگجو تبدیل بشن، مثل گئورگ قدیس که به کشنده اژدها معروف بود. گئورگ از پیامبران بنی اسرائیل بود که پدر ایرانی هم داشته که از اشراف اشکانی بوده. شهرتش به این بوده که خدا هر آزمایش و هر امتحانی که خواسته روش انجام داده، ولی هیچ وقت ایمانش سست نشده و از بزرگترین قدیسان دنیای مسیحیته. حالا کاری به داستانش نداریم، زندگیش خیلی عجیب غریب بود و به داستان ما مربوط نمیشه. فقط خواستم بگم که گئورگ قدیس خودش یکی از شهسوارانی بوده که در قرون وسطا خیلی ها میخواستن راهش رو پیش بگیرن. این شهسوارا توی داستان‌ها و نمایش‌هایی که در اون دوران اجرا می‌شد خیلی باشکوه و قدرتمند و البته مؤمن به تصویر کشیده می‌شدن. از جنگاوریشون می‌گفتن، از اینکه چجوری تو نبرد دشمنان خدا را با یه ضربه شمشیر دو تیکه می‌کردن و یه وقتایی هم شکوهمندانه در جنگ برای خدا کشته می‌شدن. واسه همین پسرای جوون دائما تو ذهنشون این بود که بتونن جنگجوهای بزرگی بشن، برن علیه کفار و دشمنان خدا که از نظر اونها مسلمان‌ها بودن بجنگن. این در شرایطی بود که در واقعیت هنوز هیچ خطری از طرف مسلمان‌ها حداقل اروپای غربی رو که تو عصر تاریکی و جهل بود تهدید نمی‌کرد. این دشمن فرضی و خطر کفار فتنه‌گر رو کلیسا و اشراف بودن که تو مغزشون کرده بودن. واسه همین چیزاست که میگم بعد تاریخ و خوند و دونستا، واسه اینکه از تکرار داستان‌های مشابه و غلط جلوگیری بشه، به خاطر اینکه من و شما الان داستانمون داستان اروپای قرون وسطایی نباشه. کلیسا و امپراتوری هدفشون یکی بود، به دست آوردن قدرت مطلق، چیزی که باعث شده بود حسابی هم با هم درگیر بشن. وقتی یه اسقفی میمرد، خب گفته بودم که اسقفا هم پیمان وفاداری با لرد بالادستیشون میبستن، به خاطر همین وقتی یه اسقفی میمرد، پاپ و امپراتور سر اینکه کدومشون باید براش جانشین تعیین کنن درگیر میشدن. درگیر نه درگیری لفظی، خون و خونریزی. اسقفا مقام‌ها مال و املاک مهمی داشتن. تقریبا همه‌شون مثل اشرف‌زاده‌ها زندگی می‌کردن. یه لشکر خدم و حشم و نیروی نظامی و فساد هم که دیگه نگم براتون. یه نمونه‌شو بگم، یه بار یه کنتی تو جنوب فرانسه 100 هزار سکه طلا به پاپ رشوه داد تا برادرزاده 10 ساله‌شو بکنه اسقف شهر. دیگه شما تا تهشو برو. واسه همین یکیشون که می‌مرد، اشرف‌زاده ها سری می‌خواستن یکی از افراد معتمد خودشونو که حتی ممکن بود هیچی از مذهب ندونه جاش بذارن که قدرت اون فرد قبلی رو مار خودشون کنن. کلیسا هم می‌خواست ابتکار عمل دست خودش باشه تا قدرت و نفوذش از دست نده. یعنی اینجوری بگم که فساد و رشوه و قتل و کشتار و کثافت سر تا پای قصر امپراتوری و کلیسا رو گرفته بود، ولی مردم عادی نصف بیشتر روزا داشتن جون میکندن و کار میکردن که آخرش هم همین آقازاده ها جیبشون رو خالی کنن. بقیه روزم تو شرایطی که داشتن از گشنگی و بدبختی میمردن سرشون تا اجرای مناسک مذهبی و دعا و قربانی دادن برای خدا و قدیسان بود. حدوداً قرن نهم بود که راهبی به اسم اودو تو شهر کوچیکی تو فرانسه دید با این وضعیت دیگه چیزی از دین و مذهب نمیمونه. اینجوری بخوام پیش برن کلیسا دیر یا زود کلن نابود میشه. آدم مؤمنی بود. معتقد بود که کشیش ها باید از هوای نفس و ثروت دنیوی دوری کنند و این شعار رو سلوحه کارشون قرار بدن. تونست یه سری از کلیساها صومعه ها رو با خودش همراه کنه. اتفاقا همین شد که نمنمک اول صومعه های فرانسه و بعد از اون صومعه های انگلیس و ایتالیا و کشورهای دیگه هم به جنبش مجمع کلونیان ملحق شدن. تا شروع اولین جنگ صلیبی تعداد کلیساهایی که توی این مجمع کلونیان بودن تقریبا به 2000 تا رسیده بود. کلیسا حالا داشت دیگه دوباره اون اعتبار از دست رفتش رو پس می گرفت. بیمارستان می ساختن، مهمونخونه برای کسایی می ساختن که به زیارت معبدها می رفتن، حتی تو شهرهای مهم مثل میلان و پاریس دانشگاه ساختن که برای اشراف، مشاور و منشی و سیاستمدار پرورش بدن. فرق کلیسا و صومعه رو هم بهتون بگم، شاید مثل من نمیدونستید اولش. کلیسا یه بناییه که خب یه تعداد مشخصی از مردم میرن اونجا میشینن دعا میکنن و یه سری مراسمای دینیشون رو انجام میدن. ولی صومعه بیشتر شبیه حوزه های علمیه امروزیه. یه مجموعه ای که توش کلیسا داره، خوابگاه داره، آشپزخونه و کتابخونه داره. اونجا کشیشا و راهبه ها زیر نظر اسقف یا کشیش اونجا زندگی میکنن و فرق اسقف و کشیش هم توی مقامشونه. اسقف در واقع همون کشیش ارشد میشه تقریبا. در کل هم صومعه ها قدمت بیشتری نسبت به کلیسه ها دارن. ظاهرا اول صومعه ها بودن که ساخته شدن. خلاصه اینجوری شد که نفوذ کلیسا از قبل هم بیشتر شد. روحانی ها واسه این که خودشون رو بالاتر هم ببرن یه حرف خیلی جالبی میزدن. میگفتن خدا بدن انسان رو با سر و مغز آفریده و اون چیزی هم که روی ذهن و جسم انسان تسلط داره روح اون آدمه. جامعه هم برای پیشبرد اهدافش باید تحت نظر روحی که کلیسا باشه قرار بگیرن. اینجوری خودشون رو توجیه میکردن. همینطوری که قدرت کلیسا بیشتر میشد، جنگ و درگیری لردها با هم هم سر زمین و املاک بیشتر میشد. و تو خیلی از این جنگ ها هم یه سر درگیری کیا بودن؟ همین جنابان اسقف و کشیش و حتی پاپ که اونها هم داشتن سر زمیناشون میجنگیدن. کار اینقدر بیخ پیدا کرد که قرن دهم بود که تقریبا کلیسا رسما آتش بس الهی اعلام کرد. یه قانونی وضع کرد که روزهای شنبه و یک شنبه و دوشنبه به اضافه تمام روزهایی که به نام قدیسان ثبت شده بود جنگیدن ممنوع بود. اینجوری تقریبا تو کل سال حدود 60 روز بیشتر برای جنگیدن و این وحشی بازیاشون نداشتن و هر کسی که از این قانون تبعیت نمی کرد مرتد اعلام می شد. ولی جالبه که حتی این قانونم اونجوری که باید و شاید درگیری ها رو کم نکرد. جمعیت روز به روز داشت بیشتر می شد، تعداد خانواده های نجیب زاده هم به تب بالاتر می رفت و نیاز به زمین هم روز به روز بیشتر می شد. چون نظام فئودالی گفتم که پایه و اساسش قدرت نظامی و سیستم مالکیت زمین و ملک بود. اگه دنبال قدرت و شأن و منزلت بودی باید ملک و املاک جمع می کردی، حتی اگر مرتد اعلام می شدی و حتی اگر پاپ لئونی نهم می بودی. این عزیز دل با اینکه خودش یکی از مخالفان سرسخت جنگ های داخلی و فئودالی بود، ولی به محض اینکه پای ملک و املاک خودش وسط کشیده شد یه سپاه 2000 نفره رو وارد جنگ با یه لرد دیگه کرد. با اینکه خودش پاپ بود ولی بیشتر از عنوان پاپ عنوان دوک براش اهمیت داشت. اتفاقا جالبه که بدون جنگ هم باخت و هم اموالش از دست داد، هم 9 ماه انداختنش زندان. حالا قسمت جالبتر ماجرا چیه؟ اینه که سربازها و نیروهای مقابل که علیه پاپ می جنگیدن هر روز می اومدن جلو در زندان التماس پاپ می کردن که ببخشتشون، از سر تقصیراتشون بگذره که باهاشون جنگیدن. خودشونو به خاطر جنگ علیه پاپ گناهکار می دونستن. از اون طرف هم پاپ خودش نادم و پریشون وقتی از زندان میاد بیرون میره کلیسا و هر روز در درگاه خدا به خاطر کاری که کرده توبه میکرد. شبا رو کف سرد کلیسا میخوابید که مثلا کفاره گناهانش رو بدن. یه همچین جونورای اون موقع زندگی میکردن. البته الان هم از این جور آدم ها کم ندینی، ولی حالا به هر حال. بعد همین آدم میاد میشه سمبول یه مرد بزرگ و با ایمان، طوری که بعد از مرگش از تمام امپراتوری هزاران نفر میومدن سر قبرش که بهش ادای احترام کنن. و از همه جالب تر میدونید چی بوده؟ خیلی نکته جالب داره این داستان کلا. ایشون همون کسی بوده که دستور مجرد موندن کشیش ها رو صادر کرده بوده، همون کسی بود که گفت کشیش جماعت دیگه حق نداره ازدواج کنه، اونایی هم که الان زن و معشوقه دارن باید جدا بشن. یه همچین وضعیتی تو قرون وسطا حاکم بوده. بیجد نبوده که اسمش گذاشتن عصر تاریکی، به معنای واقعی مغزا تو ظلمات محض بوده. از کشیش و رعیت و اشراف و پیر و جوون و زن و مرد همه همین وضعیت رو داشتن. از اروپای غربی گفتیم، حالا ببینیم توی شرق اروپا چه خبر بوده. امپراتوری بیزانس. گفتم که بعد از فروپاشی امپراتوری روم باستان بود که امپراتوری مقدس روم تو غرب با اتحاد پادشاهی مختلف مثل انگلیس و فرانسه و آلمان به وجود اومد. اما اون سمت اروپا هم توی شرق امپراتوری بیزانس بود. یه بخشی از شرق اروپا، غرب آسیا و شمال آفریقا تحت حاکمیت امپراتوری بیزانس بودن و کشورهای مثل ترکیه و یونان و بخش غربی ایران هم شاملش می شدن. شهر مقدس مسیحیان یعنی اورشلیم تحت حاکمیت بیزانس بود. در کل اوضاع تو امپراتوری بیزانس کاملا با غرب اروپا فرق داشت. شهرها ثروتمند، کاخ و قصرها باشکوه، کلیساها مجلل، مثل کلیساهای درب و داغون غرب نبودن. هنر و شکوه رو میتونستی تو تک تک بافت و آجرهای این سرزمین ببینی. اون زمان بیزانس مهد تمدن و فرهنگ و هنر و فلسفه دنیای مسیحیت بود. چه خود مسیحی‌ها و چه خود مسلمان‌های خاورمیانه که یه بخششون تحت نفوذ بیزانس بودن، به مراتب از نظر فرهنگی و سطح زندگی از مردم غرب اروپا بالاتر بودند. به خصوص به خاطر اینکه بیزانسی‌ها به طبقه متوسطشون خیلی خیلی بها می‌دادن که شامل تاجرها، صنعتگران، معلم‌ها، دریانوردها و بقیه حرفه‌ها می‌شده. به خاطر همین وضع مالی خیلی از اینا از وضعیت دوک‌ها و کنت‌های اروپای غربی هم بهتر بود. خون‌هایی که این مردم توی زندگی می‌کردن از قصرهای اشرافزاده‌های غربی شیک‌تر و ترتمیزتر بود. تو ظرف‌های نقره غذا می‌خوردن، آب لوله‌کشی و حموم داشتن. تو زمانی که مردم غرب اروپا به زور ماهی یه بار می‌رفتن حموم، اونا آب لوله‌کشی و حموم داشتن. بعد مردم غرب اروپا برای زیارت می اومدن اورشلیم و شهرهای اطراف، این شکوه و عظمت رو می دیدن، سطح فرهنگ و هنر رو می دیدن، مست می شدن، مست زیبایی و بزرگی این شهرها. ولی تنها چیز مشترکی با شرق داشتن چی بوده؟ دینشون. البته اینم دقت کنیم که مردم بیزانس تقریبا همشون ارتودکس بودن، ولی مردم غرب کاتولیک. اورشلیم هم بیشتر برای کاتولیک ها مقدس بود تا ارتودکس ها، چون کلیسای قبر اونجا یک کلیسای مقدسی بود توی اورشلیم که بهش میگفتن کلیسای قبر. این کلیسای قبر که توی این شهر بود متعلق به کاتولیک ها بود. حتی اون زمان خیلی از خود بیزانسی ها شارلمانی بنیانگذار امپراتوری مقدس روم رو حامی معنوی و صاحب کلیسای قبر میدونستن. ولی وقتی خلیفه فاطمی مصر کلیسای قبر رو تخریب کرد، یه جورای این وابستگی و دین به صلیبی ها یعنی همون امپراتوری مقدس از بین رفت. هرچند بعدها خلیفه دوباره خودش کلیسا رو بازسازی کرد چون میخواست پیمانش رو با امپراتوری بیزانس حفظ کنه. اینجا هم این نکته رو بگم که اورشلیم بارها بین مسلمون ها و مسیحا دست به دست شد. یه بار فاطمی های مصر حاکمش بودن، یه بار بیزانسی ها، و حتی بعدها که پای یه گروه جدید هم وسط کشیده شد شدن سه تا. کاری نداریم، به هر حال دیگه کاتولیک ها اون احترام قبل رو توی شرق نداشتن. مردم بیزانس غربی ها رو وحشی و بربر حساب می کردن. هرچی این دوتا از نظر سیاسی و اجتماعی بیشتر از هم دور می شدن، به تبع اون کلیساهای دو طرف هم از هم دورتر می شدن. کلیسای روم، کلیسای کاتولیکا از انجیل لاتین استفاده می کرد، در حالی که کلیسای شرق انجیل یونانی استفاده می کردن. این دقیقا همون چیزی بود که عمق نفوذ فرهنگ و تمدن یونان باستان رو تو امپراتوری بیزانس نشون می داد. این شکاف وقتی به اوج خودش رسید و زیادتر شد که پاپ لئونی نهم که قبلتر در موردش صحبت کردم، نامه‌ای به اسقف اعظم کلیسای شرق زد و ازش خواست که کلیساهای شرق تحت لوای اون باشن. و اسقف بیزانس تو جواب اومد چیکار کرد؟ تمام کلیساهای شرق رو که با آیین کاتولیک اداره می شدن تعطیل کرد و حتی اجرای مراسم های مذهبی کاتولیک رو تو کلیسای غرب در اورشلیم ممنوع کرد. این اتفاق تو سال 1054 به شکاف بزرگ معروفه. اما این جلال و قدرت برای بیزانسیا همیشگی نبود. اواخر قرن دهم بود که امپراتوری به خطر افتاد و یه بخشی از سرزمین‌های رو که صدها سال بود حاکمیتش رو داشت از دست داد. به چند تا دلیل این اتفاق افتاد. یکیش این بود که دوچار اختلافات و درگیری‌های داخلی بین اشراف و نجیب‌زاده‌ها شده بودند و دلیل مهمتر ظهور یک قدرت جدید تو خاورمیانه بود. ترک‌های سلجوقی. همون جوری که جهان مسیحیت بین شرق و غرب تقسیم شده بود، جهان اسلام هم بین شمال و جنوب، یعنی خلفای سنی مذهب عباسی و فاطمی های شیعه تقسیم شده بود، تا اینکه ترک های سلجوقی تو شمال جهان اسلام یعنی ایران و عراق قدرت رو دست گرفتن و تو جنوب هم حاکم های فاطمی اورشلیم رو سرنگون کردن و رسیدن بیخ گوش بیزانسی ها. تو سال 1073 سلجوقی هایی که حالا دیگه مسلمون هم شده بودند با یه سپاه عظیم توی نبرد بزرگ به اسم ملازگرد که یکی از بزرگترین نبردهای تاریخه، ارتش امپراتوری بیزانس تو خاورمیانه رو با خاک یکسان کردند و تمام سرزمین های آسیای صغیر از جمله ارمنستان و اودسا و انتاکیه رو تصرف کردند. همینجا بهتون بگم که این سگانه جنگ‌های صلیبی یه اسپیناف هم داره و اسپینافش مربوط میشه به همین نبرد ملازگرد. تو این اسپیناف قراره کاملا این جنگ رو براتون شرح بدم که چه اتفاقاتی تو این جنگ بزرگ رخ داده. راه‌های دسترسیش هم توی شبکه‌های اجتماعی بهتون میگم که به چه صورته، چون قرار نیست که به صورت رسمی منتشر بشه. قراره به صورت مجزا و البته غیر رایگان با یه مبلغ خیلی ناچیزی انتشار پیدا کنه. که اگه دوست داشتید میتونید اونم گوش کنید که به نظر من جذابیتش کم از داستان اصلی نیست. این شکست باعث شد که امپراتور بیزانس از غرب و مشخصاً از پاپ گرگوریوس درخواست کمک کنه و تمام اختلافات سیاسی و مذهبی که شرق و غرب تا حالا با هم داشتن از بین بره و پاپ از همین فرصت استفاده کنه تا بتونه نفوذ کلیسای روم رو توی شرق گسترش بده. ولی قبل از این که بتونه کاری انجام بده، خودش وارد یه جنگ بزرگ با امپراتور غرب شد. دلیل این جنگ این بود که پاپ میخواست هر جوری شده بالاخره کلیسا رو قدرت بلا منازع امپراتوری کنه و اتفاقا تونست بعد از 10 سال جنگ و خونریزی این کار انجام بده و جلوی نفوذ امپراتور آلمانی رو بگیره. سال 1095، یعنی تقریبا 20 سال بعد از حمله سلجوق‌ها به امپراتوری بیزانس، امپراتور جدید بیزانسی دوباره از غرب و پاپ جدید اوربانوس درخواست کمک میکنه. اوربانوس هم مثل پاپ قبلی دنبال متحد کردن تمام امپراتوری مسیحی در شرق و غرب بود، ولی با مرکزیت غرب و شهر روم. از طرفی هم احتمال میداد اگه اشرافزاده ها و نجیبزاده های غرب که تشنه جنگ و خونریزی هم وارد جنگ با مسلمان ها بشن، دیگه دست از جنگ های فئودالی سر ملک و املاک بردارن. ولی یه مشکلی بود. مشکل این بود که پاپ باید مردم غرب رو راضی می‌کرد که سلاح دست بگیرن و هزاران کیلومتر مسیر رو برن تا از یه امپراتوری بیگانه در برابر یه دشمن بیگانه دفاع کنن. پس اومد چیکار کرد؟ هدف اصلی جنگ رو نه کمک به بیزانسیا، بلکه آزادسازی سرزمین مقدس یعنی اورشلیم مطرح کرد. اتفاقا جوابم داد. به جز یه بخشی از نورمان‌ها که از قدیم با بیزانسی ها دشمن بودند، بقیه اروپای غربی برای جنگ با مسلمان‌ها بسیج شدند. پاپ اوربانوس یه سخنرانی خیلی معروف داره که تو فرانسه برای مردم انجام داد و به عنوان یکی از ماندگارترین سخنرانی‌های تاریخ به شمار میره. اوربانوس برای اینکه بتونه مردم رو برای جنگ به وجد بیاره، با اغراق در مورد خشونت و پیشروی‌های مسلمانان تو جنگ یه تصویری هولناک درست کرد که اورشلیم الان زیر سوم اسبای سلجوق‌ها در حال نابودیه. پاپ گفت نژادی ملعون و یکسری بیگانه با خداوند با خشونت به سرزمین اورشلیم حمله کرده و آنجا را غارت و به آتش کشیده. آنها بسیاری از مردم را اسیر کردند و مابقی را با شکنجه‌های وحشیانه از دم تیغ گذراندند. خداوند پیش از همه و بیش از همه به شما در جنگاوری شجاعت و قدرت و شکوه بخشیده تا از این طریق کمر کسانی را که در مقابل شما مقاومت می‌کنند خم کنید. باشد تا سلحشوری اجدادتان شما را به شور آورد. شکوه و جلال شارلمانی و دیگر پادشاهان شما. باشد تا قبر مقدس سرور منجی ما که حالا در تسخیر ملل ناپاک است شما را برانگیزد. بعدش هم میاد طبق سنت تمام ادیان وعده های مادی و معنوی میده. چون زمینی که حال در آن سکنا دارید و میان دریا و کوهستان محصور است، برای جمعیت عظیم شما اندک است و محصولاتش برای سیر کردن تمام مردم کافی نیست، از این رو شما یکدیگر رو میکشید و میبلید، با هم میجنگید و بسیاری از شما در جنگهای داخلی کشته میشوید. پس نفرت از یکدیگر را از دل برانید، به دعواهایتان پایان دهید، پا به جاده منتهی به قبر مقدس بگذارید. آن سرزمین را از دست نژاد شرور به در آورید و آن را به خود اختصاص دهید. اورشلیم سرزمینی بسیار بار آور است. بهشت خوشی‌ها و لذایز. این شهر باشکوه در مرکز زمین از شما درخواست کمک دارد. بعد از این سخنرانی پاپ چنان ولوله‌ای بین مردم را افتاد که از پیر و جوان، زن و بچه می‌خواستن برن جنگ. پاپ قشنگ اون چیزی رو که مردم تشنش بودن بهشون داده بود. مردمی که تا چند دقیقه قبلش از گرسنگی و کار زیاد می‌مردن، نجیب‌زاده ها و اشرافی که تا همون روز داشتن واسه یه تیک زمین همدیگر تیک پاره می‌کردن، حالا به اون چیزایی وعده داده شده بودند که براش لهله می‌زدن. مردم عادی که معده‌هاشون خالی و مغزشون پر شده بود از خرافات مذهبی، می‌خواستن به سرزمین مقدس برن تا هم در راه دین جهاد کرده باشن و هم با غنایمی که می‌گیرن به یه نون و نوایی برسن. مخصوصا این که پاپ تو سخنرانیش فلسطین و سرزمین شیر و عسل توصیف کرده بود. اشراف هم که هیچی دیگه، جز پول و ثروت و زمین و جنگ هیچی براشون مهم نبود. کلیسا اینجوری تونست هم از شر جنگ‌های داخلی خلاص بشه، هم با راه انداختن یه لشکر بزرگ یه نمایش قدرت انجام بده. از اینجا بعد دیگه مردم اروپا زندگیشون شده بود آماده شدن برای جنگ و نبرد با کفار مسلمان و آزاد کردن شهر مقدس. نجیب‌زاده‌های فرانسه یکی یکی با پاپ پیمان وفاداری بستن. خیلی زود هرچی لرد و کنت و دوک و اشرافزاده بود شدن واسال‌های پاپ. همین اشرافزاده هم بودن که برای اولین بار روی سپر و شنل و لباساشون نقش صلیب رو حک کردن. شور جنگ خیلی زود از جنوب فرانسه تو تمام اروپا پخش شد و سپاهی چندین هزار نفره و بزرگ از مردم عادی که تا حالا سلاحی دستشون نگرفته بودن گرفته تا جنگجوها و سلحشورها راهی اورشلیم شدند تا یکی از بزرگترین، طولانیترین و پرتلفاتترین جنگهای تاریخ بین دو قدرت مذهبی جهان یعنی اسلام و مسیحیت را شروع کنند. ادیانی که قرار بود عشق و صلح و آرامش رو برای بشریت برمقام بیارن، حالا شیپور مرگ میزنن. We'll be right back. چیزی که شنیدید اولین قسمت از سگانه جنگ‌های صلیبی با عنوان عصر تاریکی بود که تو آبان 99 منتشر میشه. قسمت‌های بعدی هم جمعه هر هفته منتشر میشه تا این سگانه تموم بشه. و اینکه اسپیناف این قسمت رو هم فراموش نکنید، من اطلاع رسانیشو انجام میدم توی شبکه‌های اجتماعی. همینطور هم که به مرور داریم داستان پیش میبریم، مطالب تکمیلی همزمان توی سایت و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی دیگه پادکست منتشر میشه. رافکست رو میتونید از طریق تمام اپلیکیشن‌های پادکست مثل کست باکس، مثل گوگل پادکست، اپل پادکست، اوورکست و یا هر جای دیگه که بشه پادکست شنید گوش کنید. این رو هم یادتون نره که مثل همیشه بزرگترین حمایتی که میتونید از پادکست انجام بدید اینه که اپیزودهایی رو که دوست داشتید برای شنیدن به بقیه هم معرفی کنید. هیچ چیزی بیشتر از این نمیتونه ما رو خوشحال کنه.